بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث گذشته فرمایش مرحوم آقای حکیم رو ذکر کردیم در این مسئله که در حج مستحبی بالغ آیا اذن ابوین شرط هست یا شرط نیست. ایشون فرمودن ما به قاعده سلطنت بر نفس تمسک میکنیم و روی این قاعده این بالغ بر خودش سلطنت داره و میتواند حج مستحبی انجام بده و نیازی به اذن ابوین نداره. ما هم راجع به این قاعده در جلسه گذشته بحث کردیم، عرض کردیم این بحث از این قاعده بحث خیلی مفیدیه، انشاءالله آقایون حتما این رو دنبال بکنن. اصل این قاعده رو ما پذیرفتیم، قاعده سلطنت بر نفس را، و ولو اون دلیلی که مرحوم آقای حکیم گفتن اون دلیل رو قبول نکردیم، اما اصل قاعده قاعده عقلایی هم هست و روی این قاعده ما میگیم این انسان میتونه خودش حج مستحبی انجام بده. برای خروج از این قاعده ما محتاج به دلیلی که اگر دلیلی بیا دلالت کنه به این که نیازی به اذن ابوین داره، خب ما باید از این قاعده خارج بشیم. اما اگر دلیلی نداشتیم باید بر طبق همین قاعده عمل کنیم.
اینجا یک نقطه فرض کنیم، حتی پذیرش این قاعده مشکل است. ما در قرآن متعدد آیات داریم، یکیش قل لا امر لکل نفسی نفعا ولا ضرا. از این آیه شریفه همون ربع شرای عقلانیت رو هم
نه او ببینید لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، یعنی که انسان بدون هدایت الهیه مصلحت و مفسده رو نمیتونه تشخیص بده الا در یه موارد جزئی، اما اونی که مربوط به کلی حیات بشر و سعادت بشر هست انسان نمیتونه بفهمه. ولی اینجا بس در سلطنت در تصرف، در سلطنت در تصرف این ربطی به اون لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا نداره. بله
بله
بله بله بله حالا فعلا داریم در حجش رو میخواییم بگیم بله، حالا هم مثال ازدواج هم که زدن اونم همینطوره. بله نیاز نداره، نیاز مطال باز در سبی در دختر باکره یه دیگه دلیل خاص باز داریم. ببینید ما اینجا الان ولی زو عرض کردن در همون دختر باکره هم یه عده‌ای که قائل به استقلال دختره به همین قاعده هم از فکر میکنن، یعنی این قاعده جاهای زیادی از فقه مورد استدلال قرار میگیره و اگر خوب درش دقت کنید خیلی قاعده مفیدی هم هست. نه خیلی بلوغ شرعی میگه، وقتی که انسان به بلوغ شرعی رسید، این دیگه چون قبل از بلوغ برای سبی دلیل داریم برای اینکه دیگری برای ولایت داره، ولو اینکه ما در حج سبیل ممیزم در اونجا قائل شدیم به اینکه اذن ولی برش معتبر نیست، اما اینجا در حج بالغ الان موضوع بالغه. میگم آقا بالغ سلطنت بر خودش داره. البته اینکه باز کلمه بالغ رو میاریم برای اینست که ادله شرعی میاد میگه سبیل تا مادامی که سبیل هست این محجوره، مولا علیه ولایت داره، ولا اگر او رو هم نداشتیم میگفتیم آقا انسان به یه حدی که رسید مصلحت و مصدر رو تشخیص داد این سلطنت بر خودش داره.
لزوم اذن والدین حالا چه برای طبیعی چه غیر طبیعی رو شما از باب ولایت میدونید؟
عرض کردم روز نه اعتباد ولایت هم نداره. نه نداره. ما که حالا نخواستیم اونجا فتوا بدیم که الان میگیم اونجا آقایونی که قائل به استقلال شدن دلیلشون این قاعده سلطنت هستن. یه دی قائل دی زیادی قائل به استقلال یه دی زیاد قائل هستن. خب اجزه فرمه حالا اون عنوان ممکن رو عنوان ثانوی بگیم مصلحت نیست مفاسد داره. خود مرحوم والد ما هم قائل بودن به این که اذن پدر معتبر نیست. مرحوم آقای گلپایگانی قائل بود اذن پدر معتبر نیست. ولی باز مرحوم والد میگن تو استفتاءات بنویسید احتیاط وجوبی این است که اذن پدر رو بگیره. روی عنوان ثانویه ولی روی عنوان اولی مکرر اتفاق میافتاد که دختر و پسری که خب به هم علاقمند میشدن یا دانشجو بودن یا کارمند بودن اینا با هم ازدواج میکردن بدون اذن پدر، مراجعه میکردن مرحوم والدون فرمودن اینا عقدشون درسته بخوان از هم جدا بشن نیاز به طلاق شرعی داره. حالا ما نمیخوایم وارد اون بحث بشیم الان. حالا من بحث فقهی دارم عرض میکنم. بله خب پس بحث این قاعده رو عرض کردم بحثش رو آقایون حتما دنبال کنیم. بالاخره ما این مواردی رو هم اشاره کردیم ولی بیش از اونچه که عرض کردیم میتونید شما در فقه پیدا بکنید. خصوصا عرض کردم این قاعده برای مسائل مستحدثه بسیار خوبه. بله روش قبل از بلوغ هم اتفاق بله. روش قبل از بلوغ شرعی ممکنه یک کسی بچه پسری از 11-12 ساله این بدون مصلحت و مصلحت در نظر بگیره اما هنوز بالغ هم نشده باشه، چون اونجا مراد رشد مالیه یا رشد در همین مصلحت و مصلحت در ازدواج. خب حالا ببینیم اینجا بحث مهم این است که یک روایتی رو مرحوم صدوق در علل آورده و طبق نقلی که صدوق در علل آورده از روایت استفاده می شود که حج تطوعی و مستحبی بالغ بدون اذن ابوین جایز نیست. ما باید این روایت رو سندن و دلالتن مورد بحث قرار بدیم. اگر این روایت سندن و دلالتن تمام شد ما میگیم آقا به خاطر این روایت از اون قاعده چی میشیم؟ خارج میشیم. ولی اگر این روایت اشکالی داشت ما هستیم اون قاعده سلطنت بر نفس و میگیم این بالغ در حج مستحبیش نیاز به اذن ابوین نداره. روایت رو در علل صاحب وسائلم در باب دهم از ابواب صوم محرم حدیث سوم نقل کرده صدوق عن ابی عن احمد ابن ادریس، احمد ابن ادریسی که ثقه است، عن محمد ابن احمد که محمد ابن احمد ابن یحیی الاسدی اونم ثقه است، عن احمد ابن هلال، عن مربک ابن عبید، عن نشیط ابن صالح، عن هشام ابن حکم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. امام صادق بر حسب این روایت از پیامبر نقل میکنند من فقه الضیف، که خود این یه تعبیر جالبیه فقه الضیف، ان لا یصوم تطوعا الا باذن صاحبه، یعنی حکم فقهی ضیف یکی از احکام فقهی ضیف، من فقه الضیف معناش اینه، مثل فقه القضا که مرسوم شده، میان فقه القضا، فقه الحج، فقه الصلاة مثلا، من فقه الزیف ان لا یصوم تطوعا الا بإذن صاحبه. زیف روزه مستحبی نگیره مگر اینکه از صاحب و مالک خان اون صاحب خانه اجازه بگیره، میزبان. و من طاعت المرأة لزوجها، از مصادیق اطاعت زن نسبت به مرد، ان لا تصوم تطوعا الا بإذنه و امره، مگر با اذن شوهر. و من صلاح العبد و طاعته و نصیحته لمولا، ان لا یصوم تطوعا الا بإذن مولا و امره، از مصادیق اطاعت عبد نسبت به مولا این است که روزه مستحبی نگیرد مگر به اجازه مولا. شاهد اینه. و من بر الولد ان لا یصوم تطوعا، این که داره و بالوالدین احسانا، از مصادیق بر الولد این است که روزه مستحبی نگیره. ولا یحج تطوعا ولا یصلی تطوعا، نه حج مستحبی بره نه نماز مستحبی بخونه، الا به اذن ابوی و امرهما، مگر به اذن پدر و مادر. و الا کان الضیف جاهلا، میگه اگه ضیف گوش به حرف صاحبخونه نکرد جاهله. کانت المرأت و آسیه، اگه زن بدون اذن شوهر آمد روزه گرفت آسیه. و کان العبد فاسقا آسیا و کان الولد آقا. خب حالا البته خواهیم گفت نقل روایت مختلفه، وقتی به دلالت روایت رسیدیم توضیح خواهیم داد. اینجا در بحث سندی یک بحث مهم فقط در مورد احمد ابن هلال وجود داره. احمد ابن هلال ابرتائی با عین و ته دو نقطه. ابرتا اسمی قریه‌ایه در نزدیکی‌های ظاهرا نهروانه. بحث در این احمد ابن عرض میکنم که هلال ابرتائیه. راجع به این احمد ابن هلال هم رجالیین در موردش بحث دارند، هم در کتب فقهی فقها در دو جبهه مقابلند، در هر جبهه هم بزرگانی قرار دارند که آیا این احمد ابن هلال بالاخره ضعیفه یا موثقه. برخی ها مطلقا تضعیفش کردند، برخی ها مطلقا توثیقش کردند. دو تا تفصیل وجود داره. گفتن که اون چرا که از حسن ابن محبوب و ابن ابی عمیر نقل میکنه، اونم حسن ابن محبوب از مشیخش و از ابن ابی عمیر از نوادرش، از کتاب نوادر ابن ابی عمیر، گفتن احمد ابن هلال اون چرا که از حسن ابن محبوب از کتاب مشیخش نقل میکنه و از ابن ابی عمیر از نوادرش نقل میکنه مورد قبوله، اما بقیه روایاتش مورد قبول نیست. تفصیل دوم، چون راجع به احمد ابن هلال میگن تنها شیعه‌ای بوده که ناسبی شده، در کتب رجالی مراجعه کنی سعد ابن عبدالله قمی میگه که ما سمعنا ولا رأینا به متشیعن که این رجعن تشیع الی النسب الا احمد ابن هلال. تنها شیعه‌ای که از شیعی بودن ناسبی شده. حالا وجه این که چرا ناسبی هم شده، میگه این از امام عسکری علیه السلام تقاضای وکالت کرد و درخواست وکالت کرد، حضرت وکالت رو برای دیگری نوشتن، برای اون ننوشتن، و این منشأ نسبش شد، ناسبی بودنش شد. حالا من عبارات رو میگم، حالا دارم یه اجمالی از احمد ابن هلال رو عرض کنم برای شما. لذا تفصیل دیگر این است که میگن اون روایاتی که در حال استقامتش نقل کرده مورد قبوله، اون روایاتی که در حال نسبش نقل کرده که میگن نسبش هم در اواخر عمرش بوده. احمد ابن هلال ولادتش 180 هجریه، وفاتش هم 267 87 سالش بوده. در اواخر عمرش مثلا این ناسبی بودن رو بهش نسبت دادن. البته حالا بعضی هم مثل مرحوم حاجی نوری میگه روایاتی از این احمد ابن هلال در همون اواخر عمرش هم نقل شده که اینها ناسبی بودن، این روزی به سوال میبره. ولی خب مشهور این است که این رجع عن التشیع به ناسبی بودن. پس ببینید اینم دو تا تفصیل شد. باز تا اینجا 4 تا قول: تضعیف مطلق، توثیق مطلق، دو تا تفصیل. یه قول پنجم هم در بعضی از عبارات فقها هست که اون چرا که احمد ابن هلال متفرد به نقلشه ما قبول نمی کنیم، یا نه یه روایتی فقط احمد ابن هلال نقل کرده. مثلا نظیر این مطلب در مورد سکونی هم صدوق داره. صدوق راجب به سکونی میگه سکونی اون چرا که متفرده به نقله ما قبول نمی کنیم، اون چرا که متفرده به نقل نیست قبول نمی کنیم. راجب به احمد ابن هلال هم بعضی این نظر رو دارن، اون چرا که متفرده به نقلشه عرض میکنم که گفتن قبول نمی کنیم، اون چرا که متفرد نیست. بله سنبرش نیست که اگر یه روایت در میان روایات دیگه موافق نداشت رد میکنیم، موافق داشت اینم یک حجتی دیگه میشه لعل و زمیمه بقیه روایات شو متواتر. بله بله نه دیگه اینا تفصیل ندادن، اینا بین استقامت و عدم استقامت تفصیل ندادن. این 5 تا نظریه که حالا اجمالا در ذهنم هست، حالا تا عبارات رو برای شما عرض بکنیم. ما اول بعضی حالا خوب راجع به احمد ابن هلال یه مقدار بیشتر دقت کنیم و یک نتیجه گیری کنیم، چون مثلا در کتاب الطهاره بحث روایات اونجا از احمد ابن هلال هست و آهون اونجا بحث میکنن. خود امام رضوان الله تعالی علیه با اینکه بحث رجالی کمتر مطرح میکنن، اما در مورد احمد ابن هلال در کتاب الطهاره یه بحث مستقلی کردن که بالاخره قبولم نکردن وثاقت احمد ابن هلال رو. مرحوم آجا مصطفی فرزند ایشون رضوان الله تعالی علیه میگه از هر در نزد ما وثاقتشه، ولی خب امام وثاقتش رو اونجا قبول نداره. مرحوم آقای خویی در کتاب الطهاره وثاقتش رو قبول نمیکنه، اما در بعضی از کتاب‌های دیگه قبول کرده، از جمله در همین روایت حج، در همین کتاب الحج میفرماد اون حرفایی که در رد وثاقت احمد ابن هلال زده شده اینها هیچ کدام مضر به وثاقت او نیست. اما عرض کردم در کتاب طهارت اونجا رد میکنه وثاقت رو. در کتاب الطهاره شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقام الشریف چهار قرینه میاره که از مجموع این قرائن استفاده بشود، یا وساقت احمد بن هلال یا اعتبار همون روایت خاصی که در کتاب الطهاره بوده. آل کوی اونجا تمام این قرائن رو رد میکنه. امام هم در کتابشون میفرمان این قرائن هیچ کدوم کفایت در وساقت نمیکنه. که حالا من اینا رو بهش اشاره میکنه. بالاخره باید اونم موثق باشه، فرق میکنه. حالا اجازه بدید من یه مقدار بحث کنم این رو. ببینید از نجاشی شروع میکنیم. نجاشی میگه ابو جعفر الابرتاهی، کنیه احمد بن هلال ابو جعفر بوده، معروف به ابرتاهی. میگه صالح الروایه، خود امام رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه اون کلمات شیخ رو میاره به شیخ میگه شما چرا خودت اینقدر زحمت انداختی؟ خب همین صالح الروایه بودن توصیفی که نجاشی کرده، منتها در مقابلش مذمت های دیگه هم وجود داره و در آخر امام نمیپذیره وثاقت رو. آی خویی به این کلمه صالح الروایه تکیه میکنه روی این، به این توصیقه صالح الروایه توصیقه. منتها نجاشی اینجا بعد یه عبارتی داره میگه یعرف منها و ینکر. چیه معنای این یعرف و ینکر؟ کسی میتونه بیان کنه این رو؟ شما مگه این کلیات در علم رجال نخوندی؟ این تعابیر رو خوندید حتما اونجا؟ بله؟ پیره مرد شدید؟ چی؟ میگم این عبارت یعنی چی؟ یعرف منها یعرف منها یعنی چی آیه علایی؟ چی؟ خب به چه عباره؟ به چه بیان؟ یعنی مقصود نجاشی چیه یعرف منها ینکر؟ آیا یعرف منها ینکر؟ احسنتون بیاییم به استقامت و عدم استقامت بزنیم که بعید نیست این عبارت یعرف منها ینکر عرض میکنم که به استقامت و عدم استقامت برگرده.
بعدش
بله این یه احتمال، چیز دیگه تو ذهن آقا چیز دیگه نمیاد. شاید
دیگه
خب به چه ملاکی؟ ببینید یه احتمال دیگه این است که این در فواید رجالیه خاجری من دیدم اونجا. حالا این عبارت رو هم اگر ایشون تو فواید رجالیش میگه که یجیع من حدیثهی و قوله الموافق للمعروف من حدیث غیره، که به نظر من این از اون معنای اول که بین استقامت و عدم استقامت دقیق تره. میگه اگر یه حدیثش موافق آمد با حدیث دیگران که اون حدیث دیگران معروفه، یه میشه یورد فنعرفو، نعرفو یعنی هازا معروفون. به چه ملاک معروفه؟ به ملاک دیگران مضمون این حدیث رو نقل کردن که اون مورد قبول هم است و نعملو به مقتضا. به نظر میرسه که این بیان ایشون دقیقتر از این باشه که ما به این مسئله استقامت و عدم استقامت رو مطرح بکنیم. خب بعد میفرماد وقد روی فیه زمومون من سیدنا ابی محمد العسکری علیه السلام، در مورد احمد بن هلال مذمت هایی از امام عسکری علیه السلام نقل شده. اون جمله معروفش عرض میشود که این است که حضرت فرمود احذروا الصوفی المتسنع، جمله‌ای که از حضرت هست، احذروا هذا الصوفی الارجوت که متسنع. این معروفه. حالا من عبارتشون اگر بتونم پیدا بکنم، همونه. منتها تو مذمت حضرت میگه لا رحمه الله، عرض شود که تعابیر عجیبی داره. بله، لا رحمه الله داره، لا غفر الله له ذنوبه داره، ولا عقال حسرته داره، یداخلو فی امرنا بلا اذن منا ولا رضا، یه در امور ما بدون اذن ما. حالا یه عده‌ای که میان میگن که آقا خمس کی گفته نیاز داره به اذن ولی، به اذن ولی فقیه یا فقیه، که مسلم سهم امام علیه السلام، اون مسلم نیازی به اذن فقیه داره. میدونی در زمان قبل پیروزی انقلاب یه عده‌ای بودن، آدم های متشرعی هم بودن، اهل نماز شب هم بودن حتی، اما به مردم تبلیغ میکردن خمستون رو خودتون برید بدید، کی گفته نیازی به اذن فقیه داره و اینها. خب این زمانی که خود امام معصوم علیه السلام بود میشد این حرف رو زد؟ خب امام معصوم فقیه رو، فقیه جامع و شرائط رو، این رو نائب خودش قرار داده در زمان غیبه به عنوان نائب عام. خب همانطوری که در زمان حضور اذن میخواد، در این زمان هم نیازی به اذن داره. میفرده یداخلو فی امرنا بلا اذن منا ولا رضان، یستبت و برعیه. تعابیر راجع به احمد ابن هلال تو این روایت بسیار تعابیر تندیه، یعنی مذمتش مذمت مثلا فرض ساده ای نیست. حالا بله تنش درسته، این کشی نرد کرده درست هم هست. بله. نه نه مرسل نیست، از سبا روایت رو برده اونجا از امام عسکری رو. خب تسلسل چی؟ نه اون روایت فرض نیست، این روایت زمون، روایت معتبره، سند اون معتبره. پس ببینید این خلاصه عبارت نجاشی. پس نجاشی هم گفته صالح و روایت توصیحه، یعرف و منهاش هم یعنی ما همه روایات شو نمیتونیم رد کنیم. بعد میگه وقت رویه فیه زمومان، این وقت رویه فیه زمومان یعنی مذمت ها هست، اما ازش استفاده میشه که این ضربه‌ای به صلاحیتش در روایت وارد نمیکنه. بعد میگه لهو ولا عرف لهو الا کتاب یوم و لیله و کتاب نواد. این راجع به نجاشی. شیخ در الفهرست میگه کان قالیان، جز قلات بوده، متهمن فی دینه. اون وقت عجیب اینه، شیخ انصاری میگه ما از یه طرف میریم که این رو متهمش میکنن به ناسبی بودن، از یه طرف متهمش میکنن به قالی بودن، و چقدر فاصله است بین قلوب و بین نصف. بعد شیخ میگه که گویا اصلا این لیس له مذهب، مذهبی نداشته اصلا. خود صوفی که امام قلوب بوده استفاده داره. بله بله، عمدتا هم همین رو قلوب احمد، اصلا عمدتا هم این روایت مذمت. حالا ولو نقل وجود داره که خواسته وکالت رو امام به شکالت نده بعدش ناسبی شده، منافات نداره، قبلش قالی بوده، امام به خاطر قلوبش پیش نداده بعد ناسبی شده، این منافات نداره. بله ما خیلی اون رو چیز مضر نمیدونیم. بله مضر نمیدونیم اون رو. بله حالا ما هم نتیجه نگرفتیم، من عرض میکنم. بله قلوب در نظر رجالیین خیلی برای ما اعتباری نداره. بعد میگه کان قالیا متهما فی دینه، این در فهرست. شیخ در رجال میگه بغدادی قال من اصحاب الهادی و العسکری علیهم السلام. بعد علامه در خلاصه میگه ابن قزاری توقف فی حدیثه الا فی ما یرویه عن الحسن ابن محبوب من کتاب المشیخه و محمد ابن ابی عمر من نوادره. یه ابن قزائری این چنینه که فقط گفته این روایاتی که از حسن ابن محبوب اونم از مشیخه نقل میکنه و از ابن ابی عمر اونم از نوادر خود ابن ابی عمر، یعنی اگر از ابن ابی عمر از یک کتاب دیگه غیر از نوادر ابن ابی عمر نقل کرد فایده نداره، اونی که از نوادر ابن ابی عمر نقل میکنه اینو قبول میکنه. بعد خود علامه میگه و اندی ان روایته غیر مقبوله، مثلا ما روایتش رو قبول نمی کنیم. این رو علامه در کتاب خلاصه بیان میکنه. حالا ببینید باز علامه در مختلف گفته احمد ابن هلال من القلاطه و هم خاطر قالی بودنش رد کرده، محقق هلی تضعیف کرده. این تفصیل بین حالت استقامت و اینها رو شیخ در عدت الوصول داره، میگه که عملت طائفه به ما روا ابوالخطاب، یه راوی ابوالخطاب فی حال استقامته و ترکو ما رواه فی حال تخلیده، تخلیدم حال انحرافه. بعد میگه اینی که طائفه به روایات این ابوالخطاب در حال که در صراط مستقیم بوده نقل کرده عمل میکنن اما در حال انحراف عمل نمیکنن، همین قولم در مورد احمد ابن هلال ابرتاهی و ابن ابی اظافر یا اظافر که معروف هم اظافر، راجع به ابن ابی اظافر هم همین حرف رو میزنه، راجع به احمد ابن هلال هم همین حرف رو میزنه. علامه عرض کردم در کتب مختلفش غیر از خلاصش در مختلف در منتها تضعیف میکنه، فخر المحققین هم تضعیف کرده. شهید اول روایت احمد ابن هلال رو قبول داره، شهید ثانی تضعیفش کرده، صاحب مدارک تضعیفش کرده و همچنین عرض میکنم که بعضی ها میگن فَإِنَّ حَالَهُ بِالزَّفْ قَنِيَّتُونَ عَنِ الْبَيَانِ، کشی که میگه مَزْمُومٌ مَلْعُونٌ. عرض میکنم که فیض کاشانی تضعیفش کرده، وحید بهبهانی صاحب ریاض، میرزای قمی در قوانین صاحب جواهر. ما اگر اقوال فقها رو بخواییم بررسی بکنیم اکثر تضعیفش کرده.
بله
مستواد تضعیفش کرده. خیلی خب حالا ما داریم قول رو میگیم، حالا خودمون نظرمون که نگفتیم. بله بله عرض میکنم که اینا اقوال علما و رجالیینه. اون وقت ببینید وجه تضعیفش یکی همین رجوع به نص بشه، از تشیع برگشته. سعد ابن عبدالله اشعری میگه این رجع به تشیع. یکی تعبیریست که کشی داره که میگه ملعونون مذمونون، تعبیری که شیخ داره که میگه متهمون فی دینه. و این روایات زنی که از امام عسکری علیه السلام در مورد او وارد شده، یعنی ما عرض کردم حالا کلمات رو که بررسی بکنیم، یکی مسئله قلوب، یکی مسئله ناسمی بودنه. غیر از این مطلب دیگه ای نیست. اینجا یک حرف که مرحوم آقای خویی عرض کردم تو همین کتاب الحج بهش تکیه میکنه، میفرماد خب حالا برفر اینا باش، ولی اینا ضربه ای به وساقت در روایت نمیزنه. ما فرض کنیم این قالیه، ما فرض و قالی رو قبلا هم عرض کردیم، اگر یه روایاتی که در باب قلوبه بخوایم ازش نقل بکنیم، ممکنه اونجا بگیم این مانع از اعتبار میشه، اما روایاتی که مربوط به قلوب نیست، اذن ابوی در حج مستحبی بالغ شرطه، این چه ربطی به عقیدش داره؟ لذا ایشون میفرماید این عنوان قلوب و عنوان نجم ضربه به وساقت نمیرسونه. حالا یه مقدار بازم دنبال کنیم، وقت گذشته من فردا نتیجه نهایی رو راجع به احمد بن هلال